Стаси Назар.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی، جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی طالبان میگوید امروز از یک حمله انتحاری در برابر ساختمان ریاست پاسپورت جلوگیری شده.
انتحاری غوښتلی چې د پاسپورت ریاست ته دننه ننوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي، نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید از ملل متحد خواسته که برای توزیع کمک های بشری یک مکانیزم ایجاد کند.
گرچه بعضی کمک های بین المللی به افغانستان رسیده است، اما تا حال به خاطر شفافیت توزیع این کمک ها کدام مکانیزم ایجاد نشده.
شهروندان کابل از کمبود برق و پرچوی های نامنظم میگویند.
باور بکو که تو شوا شده که مثلا 5 دقیقه آمده باز رفته، 5 دقیقه آمده باز رفته. چی وقت می برقا گنه شو کل دگی خو کدن نصف شو می باز پیش از نماز صبح پس میره.
گزارشی هم داریم در مورد این که نماینده روسیه در اتحادیه اروپا میگوید روسیه برای حمله بر اوکراین برنامه ریزی نمی کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از مقیم نایب.
سرخط چند خبر. توافق قطر و ترکیه برای مدیریت میدان هوایی کابل، دیدار سکه‌ها و هندوها با مقام‌های ارشد طالبان درباره مشکلاتشان، و پوتین از غرب خواسته تا برای مسکو تضمین‌های امنیتی فوری بدهد. تفصیل اخبار. ترکیه و قطر توافق کردند که میدان بین‌المللی کابل را به طور مشترک مدیریت کنند. خبرگزاری آناتولی ترکیه این مطلب را امروز به نقل از منابع دیپلماتیک دو کشور گزارش داده است. این منابع گفتند که تفاهم نامه بین شرکت های ترکیه و قطر امضا شد تا این میدان هوایی را بر اساس مشارکت مساوی اداره کنند. بر اساس این گزارش، یک کمیته مشترک ترکیه و قطر برای گفتگو در مورد این توافق با حکومت طالبان و همچنان ارزیابی خواست ها و انتظارات طرف افغانستان به کابل سفر خواهد. تعداد از سکه‌ها و هندوهای افغان امروز با مقام‌های ارشد طالبان در کابل ملاقات کردند. محمد نعیم، یک سخنگوی طالبان، عکس‌های از این دیدار را در صفحه اینترنتی جدید ارگ منتشر نموده است. محمد نعیم نوشته که مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس وزرای طالبان، با سکه‌ها و هندوها اطمینان داده که ادارات امنیتی در تمام ولایت امنیت آنها را تامین می‌کند. محمد نعیم نوشته که نریندر سنگ خالص، رئیس شورای هندوها و سکه‌های افغان و نماینده آنها در پارلمان پیشین، در این نشست از طالبان خواسته تا در کسب دوباره خانه‌ها و زمین‌های غصب شده آنها کمک کنند. دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، اقدام اخیر ایالات متحده را به هدف کمک بشری به افغانان ستایش کرده است. وزارت خزانه امریکا اعلام کرده که با صدور مجوزهای خاص، زمینه فرستادن کمک‌های بین‌المللی با افغانستان را که با بحران اقتصادی روبرو است مهیا می سازد. خانم لاینز افزود که سازمان ملل متحد و متحدان بشر دوستانه آن اکنون می توانند کمک های بیشتر به نیازمندان در افغانستان ارائه کنند. علم گل حقانی، رئیس پاسپورت وزارت داخلی طالبان، میگوید از وقوع حمله انتحاری در مقابل ساختمان ریاست پاسپورت جلوگیری به عمل آمده است. او که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که حمله کننده پیش از دخول به ساختمان ریاست پاسپورت از پا درآورده شد. او گفت
از طرف نیروهای مجاهدین و قوای امنیتی هدف قرار گرفت و با کشته شدن او حمله به پایان رسید. الحمدلله کدام تلفات دیگر ندارد.
اما خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از اعضای طالبان میگوید در این رویداد تعداد زخم برداشتند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های جام آسیایی در بازی نخست خود با پاکستان شکست خورد. تیم افغانستان در 23 اوور همه بازیکنانش را از دست داد و بعد تیم پاکستان 53 دوش هدف تعیین کرد. تیم 19 سال پاکستان در اوور 17 هدف را تکمیل کرد و بر تیم افغانستان پیروز شد. این بازی‌ها در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از غرب خواهان تضمین امنیتی فوری شده است. این در حال است که تنش‌ها به شمول استقرار نیروهای روسی در امتداد سرحد با اوکراین میان روسیه و غرب رو به افزایش است. رئیس جمهور پوتین امروز در کنفرانس خبری سالانه خود حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او به پاسخ خبرنگار اسکای نیوز خطاب به غرب گفت:
شما باید به ما ضمانت‌های امنیتی بدهید. شما فوراً و همکنون.
پوتین در این کنفرانس خبری در رابطه با مذاکرات پیشنهادی بین روسیه، ایالات متحده و احتمالاً دیگر متحدان غربی علائم مثبتی را نشان داده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی نموده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. قندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت داخلی طالبان میگوید از وقوع حمله انتحاری در برابر ساختمان ریاست پاسپورت جلوگیری شده. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حوالی ظهر امروز پنجشنبه 2 جدی که برابر است با 23 دسامبر یک حمله کننده انتحاری که میخواست در برابر در ورودی ریاست پاسپورت یا ریاست عمومی پاسپورت مواد همراهش را منفجر کنه از سوی نیروهای دولتی طالبان از پا در آورده شده. علمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت به رادیو آزادی گفت که در این حمله به هیچ کسی آسیبی نرسیده و حمله کننده در قلاول اول ریاست عمومی پاسپورت از پا در آورده شده. این رویداد در حالی صورت گرفته که روزهای پنجشنبه افراد وابسته به طالبان و یا نیروهای خودشان برای گرفتن پاسپورت به این ریاست میان و روزهای پنجشنبه به آنان اختصاص داده شده. هرچند طالبان ادعا میکنند که به هیچ فردی آسیب نرسیده، اما منابع محلی و رسانه ها همچون رویترز گزارش دادند که چند تن در این رویداد زخمی شدند. ریاست عمومی پاسپورت نزدیک به یک هفته است که پس از تاخیر یک ماه دوباره بروی افغانان باز شده. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که ریاست پاسپورت را به علت مشکلات تکنیکی بستند، اما منابع غیر رسمی پیش از این گفته بودند که یکی از دلایل بسته بودن این ریاست مشکلات امنیتی است. تاکنون هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید از سازمان ملل متحد خواسته که برای شفافیت در توزیع کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم ایجاد کند. در این حال شماره از باشندگان افغانستان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و روند کمک رسانی باید تسریع شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ما کمک شده بود از یک نهاد.
این صدای لالگل است. میگوید از آرد، برنج و مواد سوختی که نزدیک به 20 روز پیش از سوی یک نهاد خصوصی به او کمک شده مقداری کمی مانده است و شاید تنها تا 10 روز دیگر او و فرزندانش را سیر و گرم کند.
بر ما دیگه کمک شده بود که ما نمیفهمیم از کدام نهاد بود، ولی کمی برنج بود، یک بوجی آرد بود و همونطور کمی زغال بود.
همی کمک به مردم مستحق و غریب و بیچاره برسد.
این صدای نصیر است. فقر و ناداری سبب شده است که او رکشاش را که با او کار میکرد برای درمان بیماری فرزندش بفروشد. اما ظاهراً فقر درد بی‌درمان اوست. نزدیک به 2 ماه است که بیکار است و هیچ پولی برای فراهم کردن مواد غذایی و سوخت در خانه‌اش ندارد. او میگوید که تاکنون هیچ کمکی با او نشده است.
کمکایی که جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان میکنه اینمی یک شایعه واره به ما معلوم میشه. دیگه ما آوازایش میشنویم که کمک میشه، کمک شده به افغانستان، ملل متحد کمک کرده و جامعه جهانی کرده. خب مگر ما والا بلگم یک گندمش دیده باشیم یا یک خصش به مصطلح عامیانه ندیدیم.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که از سازمان ملل متحد خواسته است که برای کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم را ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تاکنون از سوی سازمان ملل متحد پاسخ مثبتی در این باره به دست نیاورده است. آقای افضلی میگوید که ایجاد یک مکانیزم برای کمک‌های بشری باعث اطمینان مردم خواهد شد.
گرچه بعض کمک های بین المللی به افغانستان رسیده است، اما تا حال به خاطر شفافیت توزیع این کمک ها کدام مکانیزم ایجاد نشده. ما از سازمان ملل متحد خواستیم تا یک مکانیزم واضح را به خاطر حسابدهی به مردم ایجاد بکنه تا از این طریق اطمینان مردم به دست آید، اما تا حال ما از آنها کدام جواب مثبت دریافت نکردیم.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهانی با این کشور متوقف شدند و پول‌های این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد و مسدود شده است. اما فقر و ناداری مردم افغانستان باعث شد که کشورهای مختلف جهان و سازمان ملل متحد با این کشور کمک کنند. بخشی از این کمک‌ها به افغانستان رسیده است و بر بنیاد گزارش‌ها به برخی مردم نادار توزیع شده است. مارتین گریفیتس، معاون دبیر سازمان ملل متحد، به روز 19 ماه در نشست همکاری های کشورهای اسلامی در اسلام آباد گفت که این سازمان برای کمک به افراد زیان دیده در افغانستان در سال روان میلادی 4.5 میلیارد دلار کمک درخواست خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات پخش شده از سوی سازمان ملل متحد، امسال 24 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. پیش از این سازمان ملل متحد در نشستی کمک 1 میلیارد دلاری به افغانستان را از سوی شماری از کشورهای کمک کننده به دست آورده است. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان برای نظارت از توزیع عادلانه کمک‌های بشری به افغانان بر نقش جامعه مدنی، شوراهای مردمی و جرگه‌ها تاکید می‌کند. اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که نیاز است سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای کمک‌کننده اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع کمک‌های بشری را شریک کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از باشندگان افغانستان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و روند کمک رسانی باید تسریع شود. بی‌نظمی در توزیع برق یکی از مشکلات دیگر است که به گفته باشندگان افغانستان تا هنوز حل نشده. شهریان کابل از شرکت برشنا خواستند که به این مشکلشان رسیدگی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برق منظم نداریم، پرچایش بیش از حد زیاد است، دقیق معلوم نیست که چه وقت میره و چه وقت میایم. تمام کارهای من پس افتاده. یک مشکل
کمبود برق در شهر کابل و پرچاوی های دوامدار از مشکلات هستند که مردم را به شکایت واداشته است. لیلا امید، باشنده ناحیه 9 شهر کابل، از نبود برق و پرچاوی های نامنظم شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
مشکل اینجاست که برقا تایم مشخص نداره، تمام سیستما گدوت شده و همچنان با وجودی که برق درست نیست اما بل برق بسیار زیاد میایه و همچنان سر تایم خوانده نمیشه و ما خود ما همین چند روز پیش حدود 4000 بل برق ما را تحویل دادیم، در صورتی که برق اوقدر نبود و ما اوقدر استفاده هم نکرده بودیم.
با آغاز فصل زمستان مانند سالهای گذشته باری دیگر شهروندان کابل نگران پرچوی برق هستند. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا چند پیش گفته بودند که با فرا رسیدن فصل زمستان مجبورند فهرست منظم پرچوی های برق را تهیه کنند. آنها وعده داده بودند که لیست برای توزیع منظم برق در شهر کابل تهیه شده و به زودی منتشر خواهد شد. اما احمد یکی از شهروندان کابل برای رادیو آزادی گفت که تا هنوز این لیست در اختیار مردم قرار نگرفته و مردم نمیدانند که کدام ساعت برق خواهند داشت و کدام ساعت نخواهند داشت.
اید مطمئن نیستیم که امشب برق میای نمیای. باور بکو که تو شبا شده که مثلا 5 دقیقه آمده باز رفته، 5 دقیقه آمده باز رفته. چی وقت میای برق گنه شب کلگی خو کردن نصف شب می باز پیش از نماز صبح پس میره. ریاست برشنام چند دفعه وعده کردن که ما پرچوی ها را لیست شمیتیم. نه لیست است نه دیگه.
احمدی یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که پرچوی های برق هم برای مردم و هم برای کارخانه ها مشکل ساز است.
یکی خو کارخانه ها هستند که اکثرتشان با برق کاربارایشان پیش میبرند، آنها نمیتونن که با تیل که شما میبینین قیمت ها چقدر بلند رفته، روز به روز بلند میره و اینی هم که برق نباشه با تیل دیگه نمیشه که کارخانه ها را فعال باشن. همچنان برای مردم هم زیاد دردسر جور کردن، چون که در خانه ها هستند یا هم از گاز و از چیزای استفاده کردن نمیتونن و از برق میخواین استفاده بکنن، اما بدبختانه که پرچوی برق آنها را با مشکلات دچار کرده.
با این حال مسئولان شرکت برشنا میگویند که در برخی مناطق به دلیل اضافه بار یا مصرف بالا هرچند نوبت برقشان باشد جریان برق قطع میشود. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که یک گروه به منظور بررسی مشکلات مناطقی که اضافه بار یا مصرف بالا دارند تعیین شده تا این مشکل حل شود و پرچوی های برق هم منظم شود.
نوز مجد طول هیوادوالو چخه
از تمام هموطنان به خصوص کسانی که برای گرم کردن خانه هایشون از برق استفاده میکنن خواهش و توقع ما این است که لطفاً برق را تنها برای روشنی و به دست آوردن آبی آشامیدنی استفاده نمایند، نه برای گرم کردن دفاتر خانه هایشان، تا ما بتوانیم ساحاتی را که هنوز هم از روشنی برق محرومند برق برسانیم.
به گفته مسئولان شرکت برشنا شهر کابل در حال حاضر به 700 میگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 میگاوات است که به همین دلیل پرچوی بیشتر شده است. نگرانی ها درباره پرچوی برق در کابل در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش ها شرکت برشنا 3 هفته قبل به شرکت ها و افرادی که از این شرکت بدهکارند 1 ماه فرصت داد تا پول هایشان را پرداخت کنند، در غیر آن برقشان قطع شده و جایدادشان مصادره خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید از جمله 5000 کارخانه تولیدی در افغانستان 20% آنها به علت نبودن مواد خام و بازار فروش از فعالیت مانده. مسئولان این اتاق امروز در یک نشست خبری گفتند که اگر 2.5 میلیارد دلار پول منجمد شده تجار و شرکت ها آزاد نشود، احتمال دارد که فابریکه های بیشتر بسته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتاق صنایع و معادن افغانستان از جامعه جهانی می خواهد که هرچه زودتر 2.5 میلیارد دلار پول منجمد شده بازرگانان، صنعتکاران و سکتور خصوصی افغانستان را که در جمع نزدیک به 10 میلیارد دارایی های افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده آزاد سازد. مسئولان این اتاق امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که مسدود بودن پول بازرگانان سبب شده که از 5000 کارخانه تولیدی در کشور فعالیت 20% این کارخانه ها متوقف شده و 20% دیگر نیز در آستانه ورشکستگی قرار دارند. سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید فعالیت بیشتر کارخانه هایی که وابسته به واردات مواد خام از خارج کشور هستند متوقف شده است.
خواست ما هم از جامعه جهانی بود سکتور خصوصی یک صدا که در همه شرایط بورانی پولهای منجمد شده افغانستان آزاد شود که تعداد و صدد ما به حالت عادی برگرده و این عادی سازی روابط اقتصادی با کشورهای جهان تاثیر مثبت داره بالای مردم افغانستان و ما میتونیم از این طریقه از این شیوه جلوی بخش از بوران و فاجعه انسانی را بگیریم.
اسمت الله وردک رئیس کارخانه تولیدی فولاد به رادیو آزادی میگوید هیچ دسترسی به خدمات بانکی و پولهایشان ندارند و فعالیت کارخانه های تولید فولاد مطلقا متوقف است. او از سقوط نظام اقتصاد افغانستان در صورت تداوم این روند هشدار میدهد.
در کارخانه های ما هم اگه استاد است، کسایی که در بخش فولاد کار میکردن مطلقا فابریکایشان استاد است، چون ساخت و ساز نیست، بازار نیست، مارکت نیست، قوت خرید مردم کم شده و تقریبا در حدود 1.5 میلیون تا 2 میلیون دلار ما ضرر کردیم و بیشتر از 350 نفر کارمندان خود هم گیش مرخص کردیم.
غلام فاروق مهمند رئیس صنایع غذایی برادران مهمند میگوید با کمبود مواد خام مواجهند و با تحولات اخیر فعالیت کارخانه هایشان از 3 شیفت کاری به 1 شیفت تقلیل کرده است.
از وقتی که تحولات آمده، از وقتی که امارت اسلامی به افغانستان آمده، بازارهای ما خود به خود رکود کرده و ما 3 شیفت کار میکردیم، برای فعلا 1 شیفت کار میکنیم و فروشات آنچنانی نداریم. و مواد خام هم مشکلات بانکی و منجمد شدن پول ها یا باعث ازی شده که ما تیتیا خودم نتانیم انجام بدیم و مواد خام هم مشکل داریم و در کل بازار ضعیف است.
به گفته بازرگانان، منجمدسازی پول افغانستان از سوی جامعه جهانی و ایالات متحده سبب مسدود شدن مراودات مالی و تعلیق درآمدن مصارف و هزینه های پروژه های عمرانی و منجمد شدن پول های خریداری مواد خام شده است. به گفته مسئولان اتاق صنایع و معادن، پول 280 شرکت ساختمانی و سرکسازی که پروژه های عمرانی را به تمام رساندند نیز در بانک جهانی مسدود شده است. بر اساس آمار اتاق صنایع و معادن، در 5000 کارخانه تولیدی افغانستان 400 هزار شهروند کشور سرگرم کار هستند که 35 هزار آنان را زنان تشکیل می دهند و با توقف فعالیت این کارخانه ها شمار زیادی از این افراد بیکار می شوند. با حاکمیت طالبان، دولت آمریکا 9.5 میلیارد ذخایر بانکی افغانستان و بانک جهانی هم پولهای کمکی به افغانستان را که بیشتر در بخش تطبیق پروژه های توسعه‌ای هزینه می شد مسدود کردند. مسئولان اتاق صنایع و معادن از بروز یک فاجعه اقتصادی در صورت مسدود ماندن ذخایر بانکی افغانستان هشدار می‌دهند و می‌گویند اگر پول بازرگانان آزاد نشود در محکمه جهانی دادخواهی خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سفیر روسیه در اتحادیه اروپا میگوید کشورش به تهاجم بر اوکراین آمادگی نمیگیرد. این در حالی است که شماری از کشورها به شمول اوکراین در مورد آنچه که گسترش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد به اوکراین خوانده شده ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی.
ولادیمیر چیژوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا گفته که روسیه می خواهد از مردم روسی زبان که در دیگر کشورها زندگی می کنند حمایت کند، اما او افزوده که مسکو هرگز نگفته که برای رسیدن به این هدف از امکانات نظامی کار می گیرد. او به روزنامه دایولت جرمنی گفته که روسیه در حال برنامه ریزی حمله بر هیچ کشور نیست. او افزوده که اطمینان می‌دهد که هیچ سرباز روس در حال حاضر برای تهاجم بر اوکراین آماده نمی‌شود. کرملین حدود 100 هزار سرباز آماده جنگ را در نزدیکی شرق اوکراین مستقر کرده، اقدامی که سبب نگرانی اوکراین، ناتو، ایالات متحده و شرکای اروپایی شده. مسکو پیش از این نگرانی های غرب در مورد افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین را رد کرده و گفته که برای فرستادن نیروها به هر جایی که در قلمروش لازم باشد آزاد است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مذاکره کننده های روسیه و ایالات متحده اوایل سال آینده میلادی در مورد پیشنهادهای امنیتی مسکو بحث خواهند کرد. به گفته او تقاضای روسیه برای پایان توسعه سمت شرق اوکراین و نیز وضع محدودیت ها بر فعالیت این پیمان نظامی در اروپای شرقی شامل بحث ها خواهد بود. لاوروف گفت که روسیه مذاکرات جداگانه را با ناتو در ماه جنوری آغاز خواهد کرد و به گفته او گفتگوهای دیگر به رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز برگزار خواهد شد. ایالات متحده پیشاپیش گفته که تضمین در مورد عملی شدن خواست روسیه در پیوند به موضوع توسعه ناتو به آن کشور نمی دهد. این در حال است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز با جوزپ بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی در باره اوکراین بحث کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که این دو مقام بر نیاز به اقدام هماهنگ برای حمایت از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند و یک بار دیگر گفتند که هر گونه تهاجم نظامی بیشتر روسیه بر اوکراین پیامدهای بزرگ به فدراسیون روسیه خواهد داشت. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با شروع فصل زمستان و سرما، هوای کابل بیشتر آلوده شده و این مشکل مانند سالهای گذشته نگرانی جدی باشندگان پایتخت را برانگیخته. حکومت طالبان میگوید که تدابیر خاص را برای کاهش آلودگی هوای کابل روی دست گرفته و با عاملان آلودگی هوا برخورد جدی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزون بر دیگر مشکلات، افزایش آلودگی هوا در کابل نگرانی ساکنان این شهر را برانگیخته است. صابر کلاب باشنده کابل میگوید اعضای خانواده 6 نفریش در نتیجه آلودگی هوا به بیماری تنفسی مبتلا شدند. او میگوید که بیکار است و پول خرید چوب را برای گرم کردن خانه ندارد. صابر میافزاید که زباله ها را گردآوری میکند و برای گرم کردن کودکانش به خانه میبرد تا آنان را از خطر مرگ ناشی از سرمای زمستان نجات دهد.
ما اینجا بیخی وضعیت ما خراب است، کلی مردم مریض است، اطفال مریض است. کلگ مردم هیچی ندارن، بیخی وضعیت مردم خراب است. ما ایجه چی کنیم؟ حیران ماندیم، در به در شدیم. بیخی کلگ اطفال و زن و مرد سینا و بغل است. ما پیسه تداوی نداریم که ما تداوی کنیم. بیخی حیران ماندیم.
دیگر باشنده کابل میگوید آلودگی هوا به بیماری های تنفسی افزوده است. او میگوید اگر جلو آلودگی هوا گرفته نشود، خطر مرگ جان بسیاری از پایتخت نشینان را تهدید خواهد کرد.
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است، بسیار وضعیت خراب است. هر طرف ببینی مردم مریض است، طفل مریض است، هر خانه دو دانه سه دانه طفل مریض است. متاسفانه اگر این وضعیت دوام پیدا بکنه شاید یک فاجعه رخ بده. باید کوشش شود که جلوگیری شود، اگر نه وضعیت از این بدتر خواهد شد.
کابل با بیش از 5 میلیون باشنده که فقر و تنگ دستی در آن بیداد می کند، باشندگان آن ناگزیرند از مواد سوخت دودزا استفاده کنند. استفاده از غال سنگ، پلاستیک، تایر موتر و دیگر مواد سوخت دودزا از سوی شهروندان، کارخانه ها و کوره های خشتپزی در اطراف کابل از علت های اصلی آلودگی هوا در این شهر شناخته می شوند. در کنار این، استفاده از غال سنگ از سوی بلند منزل های تجارتی و شهرک ها به آلودگی شهر افزوده است. سال گذشته حکومت پیشین برخورد جدی‌تر با منابع آلودگی هوا از جمله شهرک ها کرده بود. مالکان برخی شهرک ها را جریمه نقدی کرده بود و برای برخی دیگر هم هشدار داده بود. حکومت طالبان هم امسال از آمادگی ها برای کاهش این آلودگی هوا در کابل سخن میزند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید از میان بیش از 2,500 بلند منزل تا به حال 700 بلند منزل کنترل و بررسی شده است.
اسلامی امارت د هوا د ککړتیا د مخنیوي په منظور په کابل ښار کې ځانګړي تدابیر نیولي.
امارت اسلامی برای جلوگیری از آلودگی آمادگی ویژه گرفته است که یکی از آن نصب فیلتر از سوی تمام بلندمنزل‌ها و شهرک ها است و در بخش تنظیف شهری نیز کارهای ادامه دارد. در این حال امارت اسلامی برای کاهش این معضل با امکانات دست داشته قدم برداشته است و 700 بلندمنزل تا حال تفتیش و کنترل شده است.
کریمی از باشندگان کابل می خواهد که در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا با آنان همکاری کنند. این در حالی است که اداره محیط زیست حکومت طالبان هنوز سرپرست ندارد و میزان آلودگی شهر کابل هم از سوی هیچ مرجع مشخص نشده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان به این ترتیب با این مجله خبری شامگاهی نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی امین موج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار به کامتان باد.